بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس قبلی یه نکته باقی مانده اون عرض کنم تا مسئله جدید. بس قبلی این بود که ائتلاف یه مرتبه توسط بایع، یه مرتبه توسط مشتری، و یه صورت هم این که ائتلاف توسط اجنبی باشه. اگر اجنبی یا شخص ثالث مبیع و ائتلاف کرد قبل القبض، آیا بایع ضامنه یا خیر؟ و به عبارت دیگر، آیا معامله فسخ می شود یا فسخ نمی شه؟ اگر کسی بگه که چون این قاعده تلف مبی قبل القبض، این قاعده خودش خلاف قاعده است. این که مال مال یه نفره اما کسی دیگه ضامن باشه، این خلاف قاعده است. و چون خلاف قاعده است، باید قدر متیقنش رو اخذ بکنیم. قدر متیقنش هم اونجاییه که خود بایع متلف باشه، نه شخص ثالث. که مثلا افرادی مثل امام خمینی رضوان الله علیه این طوری استدلال کردند. بلکه من تصورم اینه که قطع نظر از روایت نبوی و روایت عقبت ابن خالد، به خاطر اینکه این روایات که ضعیف السنده، با قطع نظر از این روایات باید بگوییم که این قاعده تلف مبیع در واقع میخواد زمانت بکنه که مبیع به دست مشتری برسه، و تا موقعی که مبیع به دست مشتری نرسیده بایع ضامنه. گرچه مال مال مشتریه اما بایع ضامنشه. یعنی عرف و عقلا ضمانت بایع را یه پشتوانه ای می دونن برای اینکه مال به دست مشتری برسه. اگر که این قاعده رو اینجوری معنا بکنیم، نتیجهش اینه که اگر که اجنبی مال را تلف بکنه، فرقی نمی کند با اینکه خود بایع تلف کنه، و در هر دو صورت بایع ضامنه. بایع ضامنه یعنی اینکه معامله فسخ می شود. فقط معامله فسخ میشه، مشتری ثمن رو پس میگیره، بایع هم باید بره سراغ اون شخص اجنبی، قیمت واقعی رو از او بگیره. یعنی در نهایت ضرر میخوره به اجنبی. این راجبه بحث قبلی. و اما بحث جدید، در مکاسب یک مسئله جدیدی رو مطرح کرده، فهمیده مسئلتون، ولی خیلی از کتاب ها این رو ادامه بحث قبلی قرار دادند. یعنی مسئله جدیدی نیست این که حالا خواهیم گفت. ولی اصلا بهتر این بود که ترتیب بحث اینجوری باشه که عرض میکنم، بهتر این بود که بیایم یه بحث مطرح کنیم، بگیم تلف مبیع قبل القبض چه حکمی داره، دنبالش بیایم این بحث رو مطرح کنیم، بگیم تلف بعض مبیع چه حکمی داره، یا معیوب شدن مبیع چه حکمی داره. بعد از اینکه این سه تا مسئله بیان شد، بعدش بیایم روی بحث ثمن و اینکه حالا تلف ثمن چه حکمی داره. این ترتیب بحث اینجوری اگر بود خیلی خوب بود، ولی شیخ انصاری اینطوری بحث کرده که اول تلف مبیع رو گفته، بعد اومده تلف ثمن رو بیان کرده، بعد رفته دوباره روی بحث تلف بعض مبیع، یعنی اول بحث مبیع رو مطرح کرده، بعد اومده ثمن، دوباره رفته بحث مبیع رو مطرح کرده. شاید اگر اونجور که مرز کردم باشه ترتیب منطقی بحث بهتر بود، اما خب حالا همین به ترتیب مکاسب عرض میکنیم. خب حالا بس تلف ثمن، اگر که ثمن در دست مشتری قبل از قبض تلف شد، یعنی قبل از اینکه مشتری پول بدهد به بایه، پول از بین رفت، آیا مشتری ضامنه یا بایه ضامنه؟ حالا فعلا فرمایشات امام خمینی رو نقل میکنم. امام خمینی فرموده که ثمن یه مرتبه نقده، یعنی پول، یه مرتبه ثمن جنسه، مثلا کالا به کالاست یا کالا در برابر پول باشه. اگر که ثمن کالا باشه، یعنی عروض، عرض الحیات دنیا تو قرآن هست، عرض یعنی متاع دنیا، مال، و زمان پیغمبر اکرم هم صلی الله علیه و آله معمولا معاملات جنس به جنس بوده، یعنی اگر که ثمن رو گفتیم جنس باشه و پیغمبر خدا هم که فرمود تلف المبیع قبل قبضهی، این مبیع شامل ثمن هم می شود. به عبارت دیگه وقتی معامله کالا به کالا باشه، کالا به کالا باشه، هر کدام از عوض و معوض به هر کدامش مبیع گفته می شود، همچنان که به هر کدام از متعاقدین بایه هم گفته می شه، به هر کدام هم مشتری گفته می شه. یعنی این آقا بایه، اون یکی هم بایه، نه اینکه اون مشتری است، یا اینکه اون مشتریه اینم مشتریه، چو هر دو جنس به جنس بوده. دلیلش هم اینه که در تعریف بیع میگویند که مبادلت و مالن به مالن، این مبادلت و مالن به مالن هم بایع رو داره مشخص میکنه هم مبیع را. بایع است و مبادله مال به مال کرده، مبیع تو دستشه، مشتریم بایع، چون اونم مبادلت و مالن به مالن کرده و اون جنسیم که تو دست مشتریه اونم مبیعه. بعدم که معامله انجام بشه با یه میگه مثلا این را فروختم اینو خریدم، مشتریم میگوید که این را فروختم اینو خریدم، به هر حال داد و ستده، یعنی این میدهد و یه چیزی رو میگیره، اونم میدهد و یه چیزی میگیره. پس تعریف بی شامل، تعریف لغوی بی شامل هر دوتا میشه، هم این بایه همون بایه، کما این که تعریف اصطلاحی بی هم همینجوره. تعریف اصطلاحی بی این بود: تملیک و عینن به مالن. اگر بی تعریفش اینه تملیک و عینن به مالن، بایه که یه جنسی رو میدهد تملیک و عینن به مالن کرده است، مشتری هم تملیک و عینن به مالن کرده، چونم یه جنسی داده و یه چیزی گرفته. خب اگر که اینجوری گفتیم، معنیش اینه که این کلمه مبیع، کل مبیع تلف قبل قبضهی، کل مبیع هم سمن را میگیره هم مسمن را، هم عوض را هم معوض را. بنابراین این حدیث نبوی شامل می شود اونجایی که سمن در دست مشتری تلف شده، اونم همین حکم داره، این قاعده اونجا هم جاریه. خب در زمان پیغمبر اکرم که همین طور بوده، یعنی معمولا معاملات جنس به جنس بوده، نه اینکه جنس به پول. این زمان پیغمبر اکرم، در زمان ائمه علیهم السلام درسته که شاید بیشتر معاملات کالا به پول بوده، مثلا درهم و دینار دیگه زمان امام صادق علیه السلام زیاد بوده، بلکه این حدیث عقبة ابن خالد که این حدیث می‌فرمود که بایع ضامن است حتی یخرج المتاع من بیته، این حتی یخرج المتاع من بیته، یخرج المتاع من بیته، این شامل مشتری هم می شود. اگر که مشتری یک کالایی را میخواد بدهد و یک کالایی بگیره، اونجا هم درسته که بگوییم مشتری ضامن است حتی یخرج المتاع من بیته، تا موقعی که جنس رو نداده ضامنه، هر وقت که جنس رو داد دیگه ضمانت برطرف میشه. این در صورتی که معامله کالا به کالا باشه. و اما اگر که معامله کالا به نقد بود، به پول بود، اینجا باید بگوییم که این عدل هیچ کدام جاری نیست، یعنی دیگه در این صورت به مشتری بایع نمیگویند، به اون نقد یا پول هم مبیع گفته نمی شود. بلکن خیلی بعیده که کسی بگوید شرعاً فرق است بین اون که ثمن نقد باشه یا این که ثمن جنس باشه، این بعیده که این دوتا با هم فرق بکنه. اگر شارع یک حکمی را برای مشتری ذکر کرده، فرقی نمی کنه که مشتری پول بخواد بده یا اینکه مشتری بخواد جنس بدهد. اگر که مشتری قبل از قبض ثمن، قبل از اینکه ثمن رو تحویل بده، اگر که مشتری در صورت کالا به کالا ضامن است، در صورت کالا به نقد هم ضامنه. این فرمایش امام خمینی. بعد امام خمینی فرموده که اینکه تو مکاسب شیخ انصاری عبارتهایی رو از علما نقل کرده که علما فرقی نگذارده اند بین بایع و مشتری، این کلمات علما اینا همه در صورتی است که کالا به کالا باشه. بلی حکم مسئله در کالا به نقد هم جاریه. این فرمایش امام. اول یه نکته رو از مکاسب عرض بکنم تا بعد این فرمایش امام. توی مکاسب وقتی شیخ انصاری میخواد بحث بکنه که آیا مشتری ضامن پول هست یا نیست، یک عبارتی را از علامه حلی نقل میکنه، میفرماد که این عبارت بهترین شاهد بر بحث. عبارت علامه حلی اینه که فرموده این قاعده تلف المبیع قبل قبضهی جاریست حتی یقبض القابض، حتی یقبض القابض. مراد شیخ انصاری اینه که علامه حلی تو این عبارت نگفته است حتی تا یقبض البایع یا حتی یقبض المشتری، اینجوری نگفته. اسم بایع و مشتری نیامده، به جای بایع و مشتری گفته قابض. قابض به هر دوتا صدق میکنه. اگر مثلا علامه حلی فرموده بود که حتی یقبض البایع یا حتی یقبض المشتری، اگه اینجوری گفته بود میگفتیم که این قاعده مخصوص به مبیعه و شامل ثمن نمیشه، یا اینکه این قاعده مخصوص است به بایع شامل مشتری نمیشه. اما علامه حلی یک کلمه رو به کار برده که بایع و مشتری دوتا رو یکسان میگیره، فرموده قابض. قابض هم به بایع میگوین هم به مشتری میگن. این توضیح عبارت مکاسب. و اما این فرمایشی که حالا امام خمینی فرمود، ببینید امام خمینی اینجوری استدلال کردن که زمان پیغمبر اکرم معاملات کالا به کالا بود و هر کسی را هم تو معامله هم بهش بایع میگفتند و هم مشتری به او میگفتند. این استدلال امامه. این استدلال امام هم از نظر تاریخی اشکال داره و هم از نظر فقهی. از نظر تاریخی اینجوری نیست که زمان پیغمبر اکرم به هر کدام، اونجا که کالا به کالا بود، به هر کدام بگوین بایع، به هر کدام هم بگوین مشتری. فرض کنی زمان پیغمبر اکرم یک کسی یه دونه شتر رو میبره میفروشه، یه دونه گاو هم میخواد بخره، یه شتر میده یه گاو میگیره، آیا اینجا به هر دوتا میگن بایع و به هر دو هم میگن مشتری، یا یکی بایع یکی مشتری؟ این کتاب های سیره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله که خود پیغمبر مدت زیادی از عمر مبارکشونو تجارت میکرده، پیغمبر صلی الله علیه و آله تا قبل از مثلا شاید ده سالگی، حدود 7 سال 8 ساله بوده پیامبر صلی الله علیه و آله که کار تجارت میکرده. 7-8 ساله بوده، موقعیم که 12 سالشون بود با عمویش حضرت ابو طالب به شام تشریف برد برای سفر تجارت. بعد از اون هم چند بار سفر رفت به بازار اوکاز، سفرهایی که پیغمبر حدود مثلا شاید 15-16 ساله بوده پیغمبر صلی الله علیه و آله به بازار اوکاز رفت. که هست که مثلا پیغمبر وقتی تشریف برد بازار اوکاز و اونجا دید که یه نفر سواره بر شطوره و تو بازار داره میگرده، به مردم میگوید که بت نپرستید. بله، بعدش هم که پیغمبر اکرم 2 سفر دیگر تجارت با حضرت ابو طالب به شام تشریف برد. این سفرها تقریبا همشون معاملات کالا به کالا بوده، ولی حالا آیا هر دو طرف را میگوین بایه و هر دو طرف را میگن مشتری؟ مثلا پیغمبر اکرم جنسی را از مکه میبرد که جنس هم معلومه، مثلا پیغمبر چی میبرده؟ معمولا از توی مکه عطر یا پوست یا پارچه های یمنی، اینجور چیزا رو پیغمبر می برد به شام می فروخت و در مقابلش هم مثلا سیب و انار و اینجور خوردنی ها، گندم، جو، اینا می خرید می آورد مکه. یک کسی هست به نام صائب ابن ابی صائب، این شریک پیغمبر صلی الله علیه و آله است. صائب ابن ابی صائب، وقتی که پیغمبر به نبوت رسید یکی به این صائب ابن ابی صائب گفت که یا آقای پیغمبر شده شما میشناسیش؟ گفت که من از همه بهتر اونو میشناسم، من شریک تجاری پیغمبر بودم. و حالا این حرفا رو بر این گفتم که صائب ابن ابی صائب میگوید که من با این آقا شریک بودیم، میرفتیم تجارت میکردیم، هر وقت که کسی مشتری بود و میامد چیزی رو از ایشون که شریک منه بخرد، هیچ وقت این پیغمبر در برابر چونه زدنها، مماکست، چونه زدنهای مشتری مقاومت نمی کرد. یعنی مشتری میگو کمتر بده، میگو خب کمتر. اینجا میگه پیغمبر همیشه بایع بود و اون طرف مشتری. بعد میگه که به هر گاه که پیغمبر چیزی را به اون میداد برای سمن، برای سمن، هیچ وقت پیغمبر نمیگفت که کی میدی، یعنی جنسو که میداد نمیگفت پولشو کی میدی. این عبارت هایی که از این صائب ابن ابی صائب نقل شده که معاملات پیغمبر همه کالا به کالا بود، همش اینجوریه که پیغمبر بایع بود و اون طرف مشتری، و میگه وقت پیغمبر با مشتری چجوری رفتار میکرد. یا مثلا همین صائب ابن ابی صائب میگه که پیغمبر صلی الله علیه و آله همون قبل از نبوت ها یه چیزی رو به یه نفر فروخت، باز اینم کالا به کالاست، او گفت که برم عوضش رو بیاورم، عوض رو نه معوض یعنی پولش رو بیارم، رفت نیمت دیگه، و پیغمبر 3 روز همونجا تو بیابون مونده بود که اون بیاد. بعد از 3 روز که او اومد گفت که مثلا ببخشید من یادم رفته بود، و پیغمبر فرمود که من طبق قول تو بایستادم، گفتی بایستا تا برم پولشو بیارم، منم 3 روز اینجا بایستادم. از اینجور موارد توی سیره پیغمبر خیلی هست که میشه شاهد پیدا کرد که اینجوری نبود که دو طرف را بگویند بایه یا دو طرف را بگن مشتری، نه یه طرف را میگفتن بایه یه طرف را میگفتن مشتری. وقتی پیغمبر تشریف میبرد به شام که مثلا زیتون بخره، این کاروانی که میرفت اونجا اینا رو میگفتن مشتری، اون فروشندگان توی شام رو بهش اون میگفتن بایه. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و آله اینا رو برمیداشت میآورد توی مکه، حالا پیغمبر میشد بایه، مردم میشدن مشتری. البته حالا یه مواردش هم اینطوری بوده، یه مواردی هم اینطوری بود که پیغمبر اموال مردم رو میگره، مثلا به شما میگفت که پوستی که داری به من بده میبرم برای شما شام، پوستتو میدم برای شما مثلا زیتون میخرم میارم بهت میدم، نه اینکه یعنی مثلا زیتون میخرم میارم به شما میفروشم. از این چیزا خیلی هست تو تاریخ که مثلا این فراوان هستا که ابو سفیان میگه من مال این پیغمبر رو گرفتم، ابو سفیان مال پیغمبر رو گرفتم که برای پیغمبر کار بکنم، مال پیغمبر رو بردم شام، مال پیغمبر رو دادم، در عوضش مثلا برای پیغمبر انجیر و زیتون خریدم و آوردم. وقتی که از سفر اومدم به مکه، پیغمبر صلی الله علیه و آله اومد دیدن من، به منم تبریک گفت و یک کلمه سوال نکرد که مال من چی شد، سود کردی، ضرر کردی، مال منو آوردی، خوردی، چه کردی، چی نگفت. فقط همین اومد یه خیر مقدمی به من گفت و استقبالی کرد از منو بعدم رفت. بعد ابو سفیان میگه که احدی رو ندیدم که نسبت به مال خودش اینجور بزرگ بارانه عمل بکنه. خلاصه اینا خیلی هست تو تاریخ که این را آدم پیدا کنم، روشنه که اون موقع به دو طرف نمی گفتن بایه، یه طرف رو می گفتن بایه، یه طرف رو می گفتن مشتری. این از نظر تاریخی. و اما از نظر فقهی، از نظر فقهی تو بحث از بایه به حرف جر، تو بحث از باء مبادلت و مالن به مالن، تو این بحث و یکم تو بحث تعیین و تمییز بایع از مشتری، اونجا هم باز این مطرحه کی باید بگوید به تو و کی بگه قبل تو یا کی بگه اشتری تو. اونجا میگفتن هر کس و هر مالی که ما قبل الباء میشود مبیع، هر چیزی که ما بعد الباء میشود ثمن. میگم به تو که هازا به هازا، این با مشخص میکنه که چی مبیعه و چی ثمنه. و اگر که کسی خلاف این را هم بگوید، یعنی مثلا فرض کنید که اون ما بعد الباء را بیاره ما قبل الباء، اون چه میگفتن اصلا معلوم نیه عقد درست باشه، یعنی اختلافی بود که چنین عقدی صحیحه یا باطله. این همین بس تو باب نکاح هم مطرحه، این همین تو باب نکاح هم پیش میاد. بنابراین با توجه به اون مسئله باء حرف جری که تو صیغه عقد نکاهه و با توجه به اینکه کی باید ابتداعا بگوید به تو و کی باید بگوید اشتری تو، نه اینکه این بگوید به تو اونم بگوید به تو، اینا شاهده اینه که دو طرف بایع نیستند، دو طرف مشتری نیستند. اگر که یک کسی عقدو اینجوری بخونه، مثلا کالا به کالا ها، مثلا بگه به تو که هازل مثلا جمل، مشتری هم بگوید به تو که ها زهل بقره، یک گاب هم خواد بده یه مثلا شطور هم بگیره. امام خمینی که میفرما هر دوتا بایعند، هر دوتا مشتریان، میشه اینجوری بگوییم صیغه عقد بیع و اینجوری بخونه، این بگه بیع تو کل جمل یا بیع تو کل مثلا ناقه، این شطور را بیع تو کل، مشتریان بگوید که بیع تو کل بقره، اگه اینجوری باشه اینو باید بگویید که یه اصلا دو تو ایجابه بدون قبوله، اصلا بی باطله، اصلا بی باطله. درستش اینه که این بگوید به تو که جمل را به بقره، اونم بگوید قبل تو، نه اینکه اونم بگوید که به تو که. این شاهده اینه که یک طرف بایعه یک طرف مشتری، نه اینکه هر دوتا بایعند هر دوتا مشتری. اگر هر دوتا بایعند اصلا عقد نیست. خب این تا اینجا برای اینکه گفتیم به دوتا بایع نمیگویند، ولی حالا آیا قاعده تلف المبی قبل قبضهی تو سمن همجاری میشود یا نمیشود؟ حالا قطع نظر از فرمایش امام خمینی، با قطع نظر از این باید اینجوری بگیم، بگیم سمن یا کلیه یا شخصیه. در سمن کلی که اصلا روشن این بحث پیش نمیاد، بگی تلف المبی قبل قبضهی یا تلف السمن قبل قبضهی. سمن معمولا کلیه، شاید 99% یا بیشتر از 99% معاملات مردم سمنش کلیه. وقتی که سمن کلیه کسم این بحث پیش نمیاد که بخوایم بگیم تلف سمن قبل قبضهی، چیزی که کلیه، کلی به ذمه، ذمه که قابل تلف شدن نداره که. این علت این که بس مطرح نمی شده اینا این بوده ها، که یعنی چون سمن کلیه است، کلی هم تلف معنا نداره. و اما اگر که سمن شخصی بود یا این که سمن کالا بود، مثلا اون کالا به کالا، اگر که کسی دلیل مسئله رو اجماع بگیره، اجماع که قدر متیقنش مبیع و میگوید نه سمن رو، اگرم کسی بگوید که ملاک حدیث نبوی بود کل مبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه، اینم که روشنه که هم مبیع را گفته و هم بایع، یعنی فقط طرف بایع را میگوید نه طرف مشتری را، یعنی این حدیث هم شامل حال مشتری نمی شود. این همین هم تو حدیث عقبت ابن خالده، عقبت ابن خالده می گفت که این که من رفتم دم مغازه ای چیزی رو خریدم، قبل از این که تحویل بگیرم رفتم جایی یا بیام، وقتی اومدم و گفت که جنس تلف شده، امام فرمود که بایع ضامنه حتی یخرج المتاع من بیته، تو جنس از مغازه تحویل نداده بیرون او زامنه. اینم که روشنه که بایع داره میگوید. پس اگر که بریم سراغ ادله مسئله، این ادله که یعنی شیخ و امام و اینها این ادله رو قبول دارن، اینا فقط بایع میگه، شامل مشتری نمیشه. اما اگر که اون حرفی که مرز میکردم، من میگفتم که بستو ببریم تو شرط ارتکازی و بگوییم همیشه با زبان بی زبانی هر کسی داره میگوید که این را که من از شما میخرم به شرطی دارم میخرم که این جنس رو به من تحویل بدهی و تا تحویل ندادی شما ضامنی. اگر اینجور شرط ارتکازی رو کسی بپذیره، شرط ارتکازی فرقی بین سمن و مسمن در او نیست. بله، اما همین فقط این کلمشو گفتم که مخواستم حرف امامو درست کنم، حالا که خواستم که نقدش بکنم کل حدیثو گفتم که کل حدیث اصلا بحثش رو مبیه شامل سمن نمیشه. اون موقع میخواستم حرف امام خمینی رو نقل کنم که امام خمینی میخواست بگوید که حدیث درباره سمن جاری میشه، ولذا شأن نزول حدیثا نگفتم، فقط همون یک کلمه رو گفتم که حرف امام درست بشه. حالا که خواستم نقدش کنم گفتم که نه، بحث درباره این بوده که صرف دم مغازه جنسی خریده سو تحویل نگرفته، اینو گفتم که نقدش بشه. پس اگر که مسئله شرط ارتکازی بود، میگیم شرط ارتکازی فرقی بین سمن و مسمن نیست. هر کسی چیزی را میخرد یا میفروشد، اونی هم که میفروشد با زبان بی زبانی داره شرط میکنه که تا این جنس رو به من تحویل ندادی شما ضامنید. صلی الله علی محمد و آله.